بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنوان جلسه امروز رو میتونیم بذاریم سیر حکمت متعالیه و تاریخ بیداری ایرانیان، و در حقیقت بحثمون این هست که از وقتی که اندیشه ملا صدرا یا به عبارتی فلسفه و حکمت صدرایی از صرف کتاب‌های ملا صدرا بیرون اومد و مورد تدریس و بحث و گفتگو قرار گرفت و اندیشه حکمی حاکم در مدرسه ها شد و مهمتر از اون در راستای این بسته اندیشه حکمی اصلا مدرسه های جدیدی تأسیس شد و ظهور پیدا کرد. حالا چه نقش تاریخی ایفا شد؟ خب هممون میدونیم که تاریخ بیداری ایرانیان مربوط است به همین دو قرن اخیر. البته اگر به کتاب‌های تاریخی مراجعه بکنیم عمدتاً مربوط است به همین 120 ساله اخیر که از واقعه رژی شروع میشه و میاد پیش. ولی حالا بحث خواهیم کرد که ریشه ها جلوتر از این حرف هاست و در کتاب های تاریخی ما و تحلیل های تاریخی ما خیلی از مسائل در حقیقت دیده نشده، به خصوص ما تو این 120 ساله اخیر، به خصوص از واقعه رژی به این طرف، یه دفعه شاهد حضور اجتماعی سیاسی بسیار بسیار پررنگ زنها میشیم در جامعه ایران. خب این قابل تحلیله که ریشه های اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی این حضور چیا هست. حالا من امروز اتفاقا یه بحث مهمی در این زمینه خواهیم داشت و اتفاقا به اینجا خواهیم رسید که زنها در ایران در این 160-170 ساله بسیار بسیار مدیون حکمت متعالیه هستند. خب ما تو این چند جلسه گذشته عرض کردیم که حکمت متعالیه توسط دستگاه یا حوزه مرحوم حکیم ملا محمد بیدابادی و حوزه هایی که منشعب شد از این حوزه و هر کدوم شاخه های متعدد، در هر شاخه‌ای حوزه های متعدد شکل گرفت، در حقیقت اندیشه صدرایی توسعه و بست پیدا کرد به لحاظ گفتمانی. خب حالا چه اتفاقی افتاد به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی؟ چه اتفاقی افتاد وقتی که این گسترش صورت گرفت؟ خب یکی از اتفاقات بسیار بسیار اصلی و مهم این بود که ایرانی ها اصلاً وارد فاز جدید اجتماعی سیاسی شدند که به قول کسروی از این واقعه تحت عنوان بیداری توده ایران نام میبره و جالب بیداری ایرانیان رو دو مرحله میکنه کسروی. در یک مرحله بیداری در واقع امیران، سردمداران، اندیشمندان، فرهیختگان، اهل کتاب و قلم در مرحله اول اینا بیدار میشن، ولی در مرحله دوم توده ایران، جامعه ایران در واقع یک بیداری پیدا میکنند. خب من اول میخوام این بیداری ایرانیا رو علل و عواملش رو به نقل از تاریخ، تاریخی که نوشته شده و تدریس میشه، مطالعه میشه، بیان بکنم. اون وقت انشاءالله یه نقدی رو این تاریخ خواهیم گذاشت و وارد اون بحث اصلی خودمون میشیم. در رابطه با تاریخ بیداری ایرانیان، خب ما دو تا کتاب خیلی خیلی مهم و مفصل داریم. اول کسی که به این مسئله توجه کرد ناظم الاسلام کرمانی بود که اصلا یک کتابی تحت عنوان تاریخ بیداری ایرانیان نوشت که بیش از 950 صفحه بحث تو این زمینه داره. و بعد از ناظم الاسلام کرمانی احمد کسروی تحت عنوان تاریخ مشروطه ایران، باز اون هم کتابش در دو جلد و حدود بیش از 900 صفحه در این رابطه قلم زده. ببینید ناظم الاسلام کرمانی ریشه این تحول که حالا ازش تحت عنوان بیداری ایرانیان یاد شده برمیگردوند عمدتاً به دوران سلطنت ناصریه یا حالا همون دوران ناصرالدین شاه که یک دوران 50 ساله هست و در واقع بیداری رو معطوف میکنه به یک سری وقایع و حوادث سیاسی که یک طرف این وقایع دول خارجی هستند که مهمترینشون هم در واقع روس و انگلیس هست. مثلا ناظم الاسلام کرمانی واقعه رژی یا همون اعطای انحصار دخانیات رو که حدوداً مثلا 20 سال ماجراش قبل از طرح ایده مشروطیت بود، اون رو در واقع یکی از عوامل بیداری ایرانیان میدونه. در مرحله بعد در واقع نقش سید جمال رو به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذاری رو بیداری ایرانیان مطرح میکنه و به عنوان عامل سوم هم در واقع بحث رو میبره رو امیر کبیر که مربوط است به 3 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه، مربوط به 1265 هجری قمری. یه عبارتی داره این ناظم الاسلام کرمانی، یه پاراگراف من میخونم، میگه اگرچه ما در ایران عزم خوام اگرچه ما در این تاریخ خود، منظور همین تاریخ بیداری ایرانیان، بیداری ایرانیان را از سال 1323 قمری شروع کردیم. 1323 قمری در واقع صدور فرمان مشروطیت هست از طرف مظفرالدین شاه. لکن اگر خیال خود را جمع کنیم و به نظر دقت و انصاف در تاریخ گذشتگان بنگریم، هر آینه به خوبی مشاهده می کنیم که در مجاری سنه 1267 بسیاری از امور و وقایع دلالت بر بیداری ایرانیان و قدم گذاردن آنها به راه تمدن دارد و باعث و مسبب آن جز مرحوم میرزا تقی‌خان امیر نظام ملقب به امیر کبیر احدی را سراغ نداریم. البته ناظم الاسلام کرمانی بعدش هم به نقش عمده علما، روحانیون و وعاظ و روزنامه نویسان در واقع می پردازه. خب این در واقع بحثیه که ناظم الاسلام می کنه. احمد کسروی در تاریخ مشروطیت تحت عنوان ایرانیان چگونه بیدار شدند، یه عنوانی داره، ایرانیان چگونه بیدار شدند، بحث رو میبره قبلتر از ناصرالدین شاه و منتها وقتی که یک مرحله میره عقب، یعنی میره در دوران فتح علی شاه که در حقیقت دوره قبل از ناصریه هست، منتها باز بحث ها میبره رو واقعه جنگ ایران و روس که زمان فتح علی شاه رخ داد و در واقع ایران شکست خورد. در واقع شکست های ایران در برابر روس و انگلیس و رقابت های آن دو با هم رو به عنوان مقدمه بیداری ایرانیان نام میبره. البته یاد میکنه از نقش میرزا حسن خان سپهسالار مشیر الدوله و بعدش سید جمال و بعدش میرزا ملکم خان رو در واقع مطرح میکنه. اما بیداری توده ایران رو مانند ناظم الاسلام کرمانی میبره رو واقعه انحصار تنباکو که بعد از اون هم میره سراغ تأسیس دبستانها، دبستانهای جدید و روزنامه ها، روزنامه های متعددی که در واقع چاپ شد. عناوین جالبی داره این تاریخ مشروطیت، به خصوص جلد اولش. خب اصلا شروع جلد اول با همون عنوانیه که عرض کردم، ایرانیان چگونه بیدار شدن، در همون صفحه 7 حالا رو چاپی که من دارم. بعد یه 7-8 صفحه‌ای در این رابطه بحث میکنه، در صفحه 15 عنوان دیگه‌ای رو بیان میکنه، آغاز بیداری در توده ایران. یا مثلا در صفحه 48 یه عنوان دیگه ای داره، جنبش مشروط خواهی چگونه پیدا شد. ولی خب همونطور که عرض کردم در واقع بحثا رو میبره رو اتفاقات و حوادثی که افتاده. مثلا حالا این سه تا عنوانی که من عرض کردم، اونجا که عنوان زده ایرانیان چگونه بیدار شدند، شکست های پیاپی از روس رو توسط فتحعلی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه از انگلیس، یعنی در واقع فتحعلی شاه از روس و محمد شاه و ناصرالدین شاه از انگلیس. اونجا که بحث آغاز بیداری در توده ایران رو عنوان زده، بحث همی برای رو واقعه امتیاز تنباکو. و اونجایی که عنوان زده جنبش مشروط خواهی چگونه پیدا شده، باز بحث همی برای روی واقعه جریان همون نوز بلژیکی که برای تمسخر لباس روحانیت پوشید و عمامه به سر گذاشت و خب این خیلی سر و صدا کرد تو مردم تهران و بعدش هم مورد انتقاد شدید مرحوم آیت الله طباطبایی و مرحوم سید عبدالله بهبهانی قرار گرفت، که در این رابطه عنوان زده هم دستی دو سید که اینا با هم میشن متحد میشن و چه مسائلی رخ میده. ببینید در کتابای تاریخ، حالا چه تاریخ کتابای درسی تاریخی تو دبیرستان، حتی کتابای درسی تاریخ در دانشگاه، شما وقتی مراجعه بکنید عمده مسائل و علل و عوامل میرد رو حوادث. توجه میکنید مثلا شما ببینید ما در واقعه رژی همون تحریم تنباکو که حالا بعد من یه گزارشی میدم در یک سوم پایانی همین جلسه امروز چون مربوطه به کارمون، ببینید در واقع رژی یه دفعه ما مواجه میشیم با حضور پررنگ زنها در خیابانها به عنوان فعالیت‌های اجتماعی سیاسی. خب ببینید شما وقتی کتاب‌های تاریخ رو میخونید که انه انگار این واقعه یه دفعه رخ داده، بقتتن رخ داده، تا قبل از اون زنها هیچ ارتباطی با بیرون ندارند، یعنی کاملا خونه نشینند تو کتابای تاریخی. ولی یه دفعه در واقعه رژی ما میبینیم که خانمها شروع میکنن به راهپیمایی و حتی جالبه تو راه پیمایی ها خانم ها در بسیاری از این راه پیمایی ها جلودار هستند، یعنی مرد ها به دنبال زن ها هستند و زن ها شعار میدن، مبارزه میکنن. حتی بعد ما شاهده این هستیم که خانم ها روزنامه پیدا میکنند، انجمن های متعدد تشکیل میدن، انجمن های نسوان در شهرهای مختلف ایجاد میشه و حتی در واقع در پیروان ستارخان زنها اسلحه دست میگیرند و مبارزات مسلحانه دارند که حالا من بعد یه توضیحی خواهم داد. خب حالا ببینید سوال این است که اینها همه در واقع جرقه است یا به قول معروف کبریت کشیدن به یک انبار باروت، ولی این انبار باروت چطوری فراهم شد؟ ببینید حضور پررنگ زنها حالا در واقع رژی خب که انه یک جرقه است که به یک انبار باروتی میخوره و منفجر میشه، یا اونجایی که احمد کسروی مینویسه بیداری توده ایران، ایرانی ها، خب بحثا رو میبره رو وقایع، یه دفعه یه واقعه رخ میده و بعد ما میبینیم که یک سری پیامدهای گسترده اجتماعی و شهری رخ میده. چنه همون یه این واقعه رژی یا واقعه نوز بلژیکی، اینها همه چنه انگار یه جرقه است که میخوره به انبار بارود. ولی بحث سر این است که این انبار بارود چطوری فراهم شد، چگونه فراهم شد و مردم که نه، بذارید اینطوری بگم، یک انرژی پتانسیلی که به تدریج جمع میشه متراکم میشه، یه دفعه با یک جرقه این انرژی پتانسیلی تبدیل میشه به یک انرژی جنبشی. و بحث این است که انرژی پتانسیلی چگونه در واقع تدریجا جمع شده. اینو ما کمتر میبینیم در کتابای تاریخیمون یا به وجوه اساسی اون در واقع پرداخته نشده، در صورتی که یکی از وجوه این تراکم این انرژی پتانسیلی در واقع همون شاخه ها، همون حوزه هایی است که منشعب میشه از اون سه حوزه‌ای که عرض کردم. حوزه ملا حسین قلی همه دانیم، حوزه ملا علی نوری و در واقع حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای. اصلا تو این سه حوزه که نه انگار رهبر پرورن، رهبرانی در واقع پرورش پیدا میکنن. فقط هم رهبر پرور نیستن این سه حوزه، این سه حوزه و شاخه های منشعب از اون دو کار رو همزمان دارن با هم انجام میدن. یکی در واقع شاهد یک جریان رهبر پروری هستیم، یکی شاهد در واقع تحول در دیدگاه اجتماعی مردم، تحول در دیدگاه فکری مردم. و حالا فقط کافیست یک واقعه رخ بده تا این دوتا به هم در واقع متصل بشن و یک اتفاقی این وسط بیفته. حالا ما میخواییم اینو واقعا نشون بدیم، خوب دقت بکنید. خب یکی از بحثای مهم یک شخصیتی که سرش اتفاق نظر هست و همه قائلن به این که تأثیرگذاری عظیم داشته، نه در فقط بیداری ایرانیان، که در بیداری جهان اسلام شخصیت سید جمال اسدآبادی است، ولی تو کتابای تاریخی ما هیچ بحثی نمی‌بینیم درباره زمینه‌های پرورش سید جمال اسدآبادی. اصلا سید جمال اسدآبادی تو چه بستری، تو چه زمینه‌ای پرورش پیدا کرد؟ اینو ما در واقع نمی‌بینیم یا خیلی خیلی ضعیف می‌بینیم. خب ببینید، قاعده فلسفی هم که ما داریم، قواعد فلسفی ما، این نوع تحلیل هایی که تو کتابای تاریخی ما هست و بر نمیتابه. ببینید به حسب قواعد فلسفی مون ما یه قاعده کلی داریم، کل حادثه مسبوق به مدتن و مدتن و قوته. خب این عواملی که ناظم الاسلام کرمانی یا احمد کسروی و به تبع اینا، چون اینا پیش کسوت این تاریخ نگاری تو این زمینه ها هستن و به تبع اینها مورخین بعدی ما، ببینید عواملی که نام میبرن از سنخ حوادث هستن. اما بحث این است که این حوادث مسبوقند به یک زمینه‌ای، به یک زمانه‌ای، به یک بستری، به یک در واقع بستری از تحول دیدگاه، تحول اندیشه، که در واقع ما هم شاهد ظهور یک سری شخصیت ها هستیم، هم از اون طرف شاهد ظهور یک آمادگی ها در مردم، چنانه انگار هم زنها آمادگی پیدا کردن برای اینکه خارج بشن از خانه ها، و هم مردها و هم علما و روحانیون آمادگی پیدا کردن برای پذیرش این واقعه. دقت میکنید؟ خب این آمادگی چگونه بسترش فراهم شد؟ بله، تو اون محیطی که زن اصلا مرداش هم سواد نداشتن یه چه برسه به زنها، و به هیچ وجه زن حضوری در بیرون از خانه نداشت. تو شد که یه دفعه این جریان صورت گرفت. فقط جالبه سید جمز احمد کسروی در یه جای این کتاب یه پاراگراف داره، اینا دقت بکنید این پاراگراف رو، در صفحه 18 اونجایی که بحث 18 و 19 اونجایی که بحث روزنامه و دبستان رو مطرح میکنه، دبستان ها به شکل جدید، مدرسه ها به شکل جدید رو مطرح میکنه، میگه که اما دبستان میباید بنیادگذار آن حاجی میرزا حسن رشدیه را شماریم. این میرزا حسن رشدیه در واقع فرزند یکی از علمای اون زمان بوده. این یه سفری به بیروت میکنه و اونجا در واقع مدرسه ها رو به سبک جدید میبینه. اون وقتی برمیگرده ایران در واقع میگه که خب ما هم باید یک مدرسه‌ای به همین سبک داشته باشیم. البته حالا کار نداریم وقتی این مدرسه ایجاد میشه چه مشکلاتی ایجاد میشه، چه مخالفت‌هایی صورت میگیره که توضیح میده اینها رو، ولی میگه که برای آن که داستان نیک دانسته شود میباید نخست چگونگی مکتبها را بنویسیم. باید دانست پیش از مشروطه در ایران درس خواندن دو گونه بودی، یکی از آن مدرسه ها که کسانی که ملا شدن خواستندی در آنها درس خواندندی، و دیگری از آن مکتب ها که بچگان در آنها خواندن و نوشتن یاد گرفتندی. خب بعدش توضیح میده، حالا بحثم سر این قسمته. مدرسه ها در ایران فراوان می بود و در هر شهری چند مدرسه شمرده می شد و طلبه ها که در آن نشیمن گزیدندی از صرف و نحو عربی و منطق و اصول و فقه و حکمت و مانند اینها درس خواندندی. هنگامی که در ایران جنبش مشروطه آغازید این مدرسه ها رواج و رونق خود را می داشت و چنان که خواهیم دید طلبه ها در پیش آمد پادرمیان داشتند. پیش آمده همین در واقع وقایعی که رخ داد و منجر به بیداری ایرانیان شد، چون کسروی هم در این کتابش هم در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان انصافاً تصریح میکنه به نقش علما و روحانیون در بیداری ایرانیان و در پیش قراول بودن واقعه مشروطه، واقعه رژی. حالا اینجا دقت بکنید، ببینید اینجا در واقع صحبت از مدرسه هایی میکنه که رونق پیدا کرده و در اون مدرسه ها در واقع منطق و اصول و فقه و حکمت در واقع داره خونده میشه، که خب در واقع این مدرسه هایی که حالا اینجا خیلی خیلی اشاره ای احمد کسروی مطرح کرده و گذشته، خیلی از این مدرسه ها برمی گرده به مدرسه های جدیدی که اون علمایی که از حوزه های ملا علی نوری و حسین قلی همدانی بیرون اومدند و فارغ و تحصیل شدند از این حوزه ها و در واقع خروجی های این حوزه ها به شمار میاند، در واقع اینا مدرسه های تأسیس کردند که وجه بارز این مدرسه ها در واقع همین منطق و حکمت هست. خب این در واقع یک اجمالی از بحث بیداری ایرانیان از نظر تاریخ. اما میخوایم بگیم که بحث در واقع غیر از اینیست که اینها مطرح میکنند. اولا تاریخ بیداری ایرانیان به خیلی پیشتر از اون تاریخیست که اینا اشاره دارند و ثانیاً خب این تحولات که پیشتر از این وقایعی که اینها بیان کردند معلول دو عامله، یکی عوامل خارجی که خب بیان کردن، عوامل خارجی رو اینا تا حتی فتح‌علی‌شاه هم پیش رفتن و همون شکست های که از روس در واقع ما میخوریم و بعدش هم از انگلیس شکست میخوریم که خب اینا باعث میشه که ایرانیان یه دفعه متوجه کاسته های خودشون بشند. ولی این یه وجه قضیه است. وجه مهمتر و بزرگتر قضیه عوامل داخلی است. این عوامل داخلی که فقط هم عوامل اقتصادی سیاسی نیستند، بلکه عوامل فکری و فرهنگی هستند. اینها عمدتاً مغفول عنه واقع شده. خب ببینید یکی از مدرسه هایی که به شدت، یکی از حوزه ها، یکی از مدرسه هایی که به شدت نقش داشت در بیداری ایرانیان و تأسیس این حوزه و مدرسه مربوط میشه به چند دهه قبل از امیر کبیر. مدرسه صالحیه یا حوزه صالحیه در قزوین هست. مدرسه صالحیه در قزوین سه تا برادر پایه‌گذارش بودند، یکی شیخ محمد صالح برقانی، یکی برادرش، برادر بزرگترش شیخ محمد تقی برقانی و دیگری باز برادر کوچکتر از این دوتا ملا محمد علی برقانی. شیخ محمد تقی برقانی همونه که در واقع به دست بابیان شهید میشه در مسجد در محراب و معروف میشه به شهید ثالث. خب ببینید شیخ محمد صالح برقانی که در واقع سازنده مدرسه هست و به نام خودش هم معروف میشه، مدرسه صالحیه، حوزه صالحیه، این اصلا شما ببینید از تولدش 1186 وفاتش 1271 یعنی در واقع 4-5 سال بعد از کشته شدن امیر کبیر فوت میکنه، در صورت که مدرسه‌ای که میسازه خب مربوط است به چند دهه قبل از کشته شدن امیر کبیر، که در واقع سید جمال اسدآبادی 8 سال از دوران جوانی خودش رو تو این مدرسه در واقع سپری میکنه. خب حالا این سه تا برادر به خصوص شیخ محمد صالح و همچنین محمد علی برقانی و حتی خود شیخ محمد تقی برقانی، اینا همه از شاگردان ملا علی نوری هست، یعنی در واقع اصلا حوزه و مدرسه صالحیه حوزه است که بلاواسطه منشعب میشه در حوزه ملا علی نوری. و جالبه بزرگترین حکما زمان رو بعد از ملا علی نوری دعوت میکنن برای تدریس حکمت در این مدرسه، از جمله سه حکیم بسیار بسیار بزرگ که در رأس این سه تا حکیم ملا آقا حکمی یا ملا آقا حکیم هم میگن، ولی اصلا معرفه به ملا آقا، حتی بعضی وقتا حکمی یا حکیمش هم نمیگن، ملا آقا، یکیشون ملا آقا بوده، یکیشون ملا یوسف حکمی و یکیشون ملا سفر علی قزوینی. اگر شما مراجعه بکنید به مقدمه‌ای که مرحوم سید جلال الدین آشتیانی بر شواهد و ربوبیه نوشته، یه وصف جالبی از این مدرسه بیان میکنه. اولا در شأن ملا آقا حکمی می نویسه که از نظر احاطه به مبانی حکمت متعالیه و صدرا در رتبه خود ملا علی نوریه، با اینکه این ملا آقا حکمی، ملا یوسف حکمی، ملا سفر علی قزوینی هر سه تا شاگردای مستقیم ملا علی نوری بودن و همین ایشون می نویسه که ملا علی نوری در اواخر عمرش خیلی از شاگردا رو درباره حکمت و فلسفه ارجاع داده به این مدرسه و گفته شما برید تو اون مدرسه و در واقع به درستون ادامه بدید. ملا آقا حکمی در واقع استاد ملا علی مدرس زنوزی هم هست. ببینید ملا علی مدرس زنوزی که پسر ملا عبدالله زنوزی و همچنین شاگرد خود ملا عبدالله زنوزی هست، از تهران به قزوین سفر میکنه فقط و فقط برای درک حوزه ملا آقا حکمی، که حالا در رابطه با ملا علی مدرس زنوزی من اینجا یه بحثی خواهم داشت که جالب توجهه. خب این مدرسه صالحیه رو ما لازمه که ابعاد مختلفش رو در واقع بدونیم، به خصوص که این مدرسه صالحیه به نظر من یکی از زمینه‌های فراهم کننده زمینه حضور فعال زنان در عرصه اجتماع رو در واقع همین مدرسه فراهم کرده، بنابراین باید در واقع بیشتر کالبد شکافیش بکنیم. اولا ملا محمد تقی برقانی و همچنین ملا محمد علی و ملا محمد صالح، اینها هر سه فرزندان ملا محمد هستند که معروف بود به ملا محمد ملائکه، یعنی ملقب شده بود به فرشته یا ملائکه، که این ملا محمد ملائکه در حقیقت شاگرد ملا اسماعیل خواجویی است که ملا اسماعیل خواجویی خودش استاد مرحوم بیدابادی بود. ایشون در واقع میاد قزوین، بعد از اینکه در واقع دوران تحصیلش تموم میشه میاد قزوین، منتها قزوین در حقیقت پیروان ملا خلیل قزوینی حاکمیت داشتند که به شدت اخباری بودند. و ملا محمد ملائکه چون در واقع یک فقیه حکیم و فیلسوف اصولی بوده با اینا چالش پیدا میکنه و به شدت در برابرشون موضع میگیره، منتها چون حاکمیت تفکر اخباری در قزوین وجود داشت اون رو مجبور میکنن به اینکه قزوین رو ترک بکنه، که اون در واقع میره به روستای برقان بین کرج و قزوین، برای همین هم بعدن اینا میشن برقانی. خیلی جالبه این کنت گوبینو که وزیر مختار فرانسه هست 3 سال در ایران بوده، 1271 تا 1274 قمری. این کنت گوبینو خیلی علاقه داشته به فلسفه، هم به فلسفه غرب هم به فلسفه اسلامی، البته در حقیقت تاریخ فلسفه اسلامی. یک کتابی نوشته به نام مذاهب و فلسفه در آسیای وسطا، همین منظور همین منطقه میانه که به ویژه ایران باشه. جالبه چندین صفحه، حدود 8-9 صفحه از این کتابش رو اختصاص داده به مدرسه صالحیه. خود کتابو من ندیدم، ولی دکتر کریم مجتهدی طی یک مقاله گزارش کاملی از این کتاب ارائه داده، یک گزارش جامع و جالبی. کنت گوبینو تو اون کتاب به اساتید این مدرسه صالحیه در واقع اشاره میکنه، از جمله حدود 7 نفر رو نام میبره، ملا آقا قزوینی که همون ملا آقا حکمی باشه، آخوند سید قوام قزوینی، آخوند ملا سفر علی قزوینی، شیخ صدرای تنکوبانی، آخوند ملا یوسف حکمی قزوینی، آقا رضا قلی قزوینی، شیخ محمد صالح برقانی و شیخ محمد تقی برقانی که البته این دوتا دیگه از پایه‌گذاران این حوزه بودن، البته افراد دیگه هم بودن از جمله همین ملا محمد علی برقانی که برادر کوچیکه اینا هست و در عرفان در واقع بسیار وارد بوده. و این شخصیت ها عمدتاً از حوزه ملا علی نوری بیرون اومدند. جالبه ببینید ملا علی مدرس زنوزی که یکی از خروجی های این مدرسه هست با خود این گوبینو ظاهرا ارتباط داشته. ببینید خیلی جالبه، گوبینو میگه که تو همین کتابش میگه فردی به نام ملا علی تهرانی که شاگرد ملا عبدالله زنوزی و ملا آقا قزوینی و محمد جعفر گیلانی و سید رضی و میرزا محمد حسن نوری است و شهرت در فلسفه و تدریس فلسفه دارد. میگه این فرد مشغول تدوین کتابی درباره تاریخ فلاسفه است، از ملا صدرا تا الان همون خودش. ببینید دقیقا میشه حدود 160 سال پیش. البته ظاهرا ایشون دست نوشته هاشو در اختیار گوبینو گذاشته و ظاهرا از همون دست نوشته ها استفاده کرده برای همین کتابش، چون کتابش جالبه، میاد و از ملا صدرا طبقات فلاسفه رو تا زمان خودش مهمتریناشون رو نام میبره. به زمان خودش که میرسه بیش از 20 فیلسوف و حکیم بسیار مهم و معروف زمان خودش رو در واقع نام میبره و در مورد هر کدوم یه وصفی در واقع داره. البته این کتاب چاپ نشده، یعنی واقعا معلوم نیست به چه صورت باشه، ولی آقای مجتهدی میگه که اگر یک کسی بره و تو کتابخونه های فرانسه یه جستجویی بکنه و آثار گوبینو یا در واقع دست نوشته های گوبینو رو به دست بیاره، شاید قسمت هایی از این کتاب در واقع به دست بیاد. خب حالا این در واقع مدرسه صالحیه. خب حالا این مدرسه صالحیه چرا مهمه؟ جنبه های اهمیت این مدرسه واقعا بسیاره. اولا مدرسه صالحیه هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ فرهنگی مذهبی از مدرسه های به شدت داغ و فعال. به لحاظ سیاسی این مدرسه یک رویارویی دارد با بی کفایتی های فتحعلی شاه و حتی نشست هایی دارند این محمد تقی برقانی و محمد صالح برقانی. با خود فتحعلی شاه و در واقع اعتراض هایی دارند و همچنین باز به لحاظ سیاسی یک رویارویی دارند با استعمار انگلیس و روسیه. اما به لحاظ فرهنگی و مذهبی به شدت مواجهه دارند با جریان‌های زمان خودشون که در واقع چهار جریان عمده در اون زمان بوده، چهار جریان فکری فرهنگی اجتماعی اون زمان بوده. اولیشون شیخیه است که منتهی میشه به بابیه. به شدت اینها موضع میگیرند در برابر شیخ احمد احسائی، حتی یک مناظره‌ای داغی بین محمد تقی برقانی و شیخ احمد احسائی در میگیره بحث مفصلی اینها میکنند و در واقع آخر الامر محمد تقی برقانی که خب یک فقیه بسیار بزرگی بوده به این نتیجه میرسه که شیخ احمد احسایی در واقع ضروریات دین رو داره نفی میکنه و تکفیر میکنه شیخ احمد رو، و خب همینم جریاناتی به دنبال داره که همون جریانات منجر میشه به شهادتش. حالا یه وصفی خواهم گفت چون خیلی مهمه این بحث شهادتش. یک رویارویی دارن با وهابیت. خب وهابیت در واقع شکل گرفته و خب فعالیت‌های زیادی دارند وهابیا، از جمله مثلا در سال 1216 وهابیا به کربلا حمله می‌کنند و حدود 3000 نفر رو می‌کشند که از علما هم بین اونها بوده و حتی در واقع بارگاه حضرت امام حسین علیه السلام رو تخریب می‌کنند. وهابیت خب جریان خیلی داغی بوده اون زمان که مدرسه صالحیه به شدت مواجهه داره. جریان سوم اخباری ها هست که به خصوص در قزوین همون پیروان ملا خلیل قزوینی است. و جریان چهارم در واقع صوفیه. خب پس بنابراین شما ببینید این مدرسه یه شرایط داغ اجتماعی سیاسی فرهنگی فکری داره، در این حال در واقع یک وجهه قوی حکمی فلسفی داره که مبناش حکمت متعالی است و حکمت صدرایی است. اما یک وجه بسیار بسیار جالب این مدرسه بحث زنان هست. ببینید همسر شیخ محمد صالح برقانی به نام آمنه خانوم، آمنه قزوینی، یک فرد فقیه و حکیمه، فقیه متکلم و حکیم، و اصلا آمنه قزوینی یکی از شاگردای ملا آقا حکیمیه. و برای فقه و اصولش حتی به حوزه های کربلا هم میره و اونجا در واقع اجازه اجتهاد میگیره، به درجه اجتهاد میرسه و وقتی برمیگرده ملا صالح شیخ محمد صالح برقانی اصلا زنها رو ارجاع میده به همین آمنه خانم که در واقع از اون تقلید بکنن. و این آمنه خانم دارای حوزه درسی است برای خانم ها. دخترای شیخ محمد صالح برقانی، رباب خانم، خدیجه خانم، نرگس خانم، فاطمه خانم، هر چهار تاشون، البته فاطمه رو استثناء بکنید، حالا یه بحث خاص من در مورد این فاطمه دارم، ولی هم ربابه هم خدیجه و هم نرگس، اینا همشون در واقع نزد ملا آقا حکمی حکمت و فلسفه رو خوندند و در واقع یک متکلم و یک حکیم شدن در زمان خودشون. عذر میخوام، این رو من فراموش کردم، آمنه خانم در واقع هم متکلم هم سخنور بوده و شاعر هم بوده. یک قصیدهی 480 بیتی در رابطه با حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داره. ایشون حتی کربلا هم که رفته بود برای تکمیل فقه و اصولش، حوزه درسی اونجا دایر کرده بود برای خانوم ها. ام کلثوم دختر ملا محمد تقی برقانی، ایشون هم در واقع یکی از شاگردای ملا آقا حکمی بوده در حکمت، در علوم قرآنی، در فقه، در واقع شایستگی های زیادی از خودش داشته، دارای حوزه درسی برای زنان بوده در قزوین و همچنین تهران و دارای یک کتابخونه خیلی بزرگ و مفصل بوده که این کتابخونه رو در سال 1268 قمری وقف طلاب میکنه. ماه شرف بانو خواهر ملا محمد صالح، باز یک در واقع حکیم و عالم بوده. رقیه نوه ملا محمد صالح دارای رساله های تفسیری بوده، حکیم و متکلم بوده و دارای حوزه درسی برای زنان. بله بعد 1268 بله 68 1268 قمری. رقیه نوه ملا محمد صالح در واقع دارای رساله های در تفسیر، متکلم و حکیم بوده، دارای حوزه درسی برای زنان بوده. میشه چند دهه قبل از در واقع ناصرالدین شاه. بله نه، در واقع وجه بارزشون رو من عرض کردم و الا اینا اساتید زیاد داشتن. اینا هم نزد پدرشون، هم نزد عموشون، دوتا عموهاشون، مثلا نزد محمد علی برقانی عرفان میخوندن، نزد شیخ محمد تقی برقانی فقه میخوندن، نزد پدرشون، همچنین نزد آمنه مادرشون، منتها در واقع نزد اینا همشون نزد ملا آقا حکمی اصلا تلمذ داشتن. و عرض کردم وجه بارزش اینه که اینا به شدت فعال بودن، یعنی حوزه درسی داشتن، هر جا می رفتن حوزه درسی داشتن، قزوین حوزه درسی داشتن، تهران بودن حوزه درسی داشتن، کربلا می رفتن حوزه درسی تشکیل می دادن. توجه میکنی؟ مثلا شما ببینید رباب خانم که دختر ملا محمد صالح و دختر آمن خانم باشه، اصلا یک متکلم و فیلسوف بسیار سخنوری بوده و سخنرانی داشته و در سخنرانیاش به شدت ناصرالدین شاه رو نقد میکرده، یعنی کاملا وارد حوزه مسائل سیاسی می شدن. خود خدیجه خانم، این هم کرسی درس در فقه و اصول، تفسیر، فلسفه داشته، شاگرد ملا آقا حکمی بوده. بله بله دیگه بله دقیقا. ببینید خب این خیلی جالبه. البته میگم این نکات که من الان دارم مطرح میکنم به نظر من نکات خامیست، یعنی اینا باید کاملا مورد بررسی، مورد چکشکاری و نقد واقع بشه. مدرسه های دیگه وضعیتشون چه خبر بوده؟ واقعا مدرسه های دیگه چندون اطلاعاتی ما تو تاریخ نداریم، چون مورخین نه رشته شون این بحثا بوده، نه تمایلی داشتن و نه اصلا فکر میکردن که در واقع مسائل قابل بحثی در واقع تو اینا بوده. هر کدوم هم یه بحثی داشتن، خیلی کلی در واقع گذشتن، در صورت که خب این تحلیل میخواد که وارد اون دوره بشیم، این حوزه های درسی. اصلا این که زنها رجوع بکنن به یک زن، ببینید این اصلا ببینید یک تحولات جدیدیست توسط حکما داره در واقع صورت میگیره، اینا یک رویه های جدیدیست. البته ما قبلا داشتیم، فرض بگیرید دختران علامه مجلسی دانشمند بودن، یا مثلا نوه فیض کاشانی خودش یه فیلسوف بوده، ولی این مقطع تاریخی که ما میرسیم بعد از اینکه حکمت متعالیه حاکمیت پیدا کرده، ما این جریان رو به صورت وسیع و گسترده شاهدش هستیم، فقط از طرف این مدرسه. توجه میکنید؟ خب مثلا رباب خانم سال 1297 فوت کرده. البته در حقیقت فقط هم اینا نبودن، مثلا ما همون موقع شخصی رو داریم به نام ام کلثوم، دختر ملا عبدالکریم روغنی قزوینی، که این هم باز در همین بخش زنانه مدرسه صالحیه در واقع درس خونده. حالا اینا دیگه در واقع نکاتیست که باید بیشتر در واقع در موردش کار کرد. تو این در واقع بررسی هایی که من کردم، حالا مثلا بعضی همین عنوانو دارن، در بخش زنانه مدرسه مثالی توجه میکنید، اینا در واقع باید کار بشه. اما این مدرسه صالحیه در ارتباطش با زنها یه وجه خیلی خیلی عجیب غریب دیگم داره، که اون برمیگرده به فاطمه دختر ملا محمد صالح و همچنین در واقع دختر عامه خانم. این فاطمه در واقع تا اون جایی که من ردشو گرفتم، ایشون پیش ملا آقا حکمی حکمت نخونده، یعنی به لحاظ حکمی فلسفی فرد زیاد قوی نبوده، ولی در واقع فرد بسیار بسیار باهوش، زیرک، تو علوم قرآنی کار کرده، حافظ و شاعر و سخنور بوده. این فاطمه تحت تأثیر شیخ احمد احسایی قرار میگیره و حتی یه مدت میره و شاگرد سید کاظم رشتی میشه. سید کاظم رشتی جانشین شیخ احمد احسایی است و در واقع به شدت معروف میشه و به عنوان یکی از دانشمندان شیخیه محسوب میشه. باب یک گروه 18 نفره داره، گروه اصلی پیروان باب یک گروه 18 نفره داره که با خودش میشن 19 تا. برای همینم عدد 19 در بین بابی ها و بهایی ها خیلی مقدسه. این برمیگرده به در واقع حوزه یا مرکز اصلی باب که خودش باشه تا این 18 تا. اون 18 تا یکیشون همین فاطمه است و 17 تا دیگه شون و مرد هستن که هست، اسم 18 تا هست که کیا هستند و اینا مشخصه. جالبه بعد از فوت سید کاظم رشتی شاگردای سید کاظم میان نزد همین فاطمه به تلمذشون ادامه میدن و در واقع هم طلبهای زن داشته هم طلبهای مرد داشته. این فاطمه خانم کم کم کارش اصلا به نسخ اسلام میکشه و اولین زنیست که اصلا کشف حجاب میکنه و به کل در واقع مکشفه میشه. خیلی جالبه در مورد این فاطمه که خب حالا از طرف بابیان لقبای زیادی هم گرفتند، گرفته لقب طاهره، لقب قرة العین، که شما اگر این قرة العین رو در واقع سرچ بکنید صدها مطلب و اینا در موردش هست. این فاطمه حالا یا طاهره به شدت دو سه ده هست که مورد توجه گروه های فمینیستی قرار گرفته و روش خیلی مانور میدن. حتی در آمریکا در واقع تو این چند ساله تو این دو سه دهه بزرگداشتایی براش گرفتن همین فاطمه رو. خیلی سخنور بوده، تا اون جایی در عقایدش متعصب بوده که شیخ محمد تقی برقانی که عموش میشه، چون حکم تکفیر شیخ احمد احسایی رو داده بود و خیلی دردسر درست کرده بود برای شیخیه و بابیه، مشارکت میکنه در قتل عمو و در واقع ظاهرن بعضی ها قائلن به این که غیر مستقیم نقش داشته، بعضی ها میگن که مستقیم نقشه رو طراحی کرده. به هر حال این فاطمه و یا قرة العین در سال 268 هجری قمری اعدام میشه. این هم در واقع یکی دیگر از وجوهی که در واقع از این مدرسه بیرون اومده. بله خب در واقع امیر کبیر نقش زیادی داشته در اعدام بابی ها و از جمله خود باب، محمد علی باب. نه اون در واقع کس دیگه ای بود، این نبود. اتفاقا حالا این فاطمه بسیار بسیار زیبارو هم بوده و وصفش به ناصرالدین شاه هم رسیده بوده. خود فاطمه تقاضا میکنه که یک ملاقاتی با ناصرالدین شاه داشته باشی، ولی اطرافیان در واقع وحشت میکنن که این اگه ملاقات بکنه با ناصرالدین شاه و در واقع ناصرالدین شاه جذبش بشه، حتی به لحاظ فکری هموش تأثیر بذاره، در واقع قبل از اینکه این ملاقات صورت بگیره در واقع اعدام میشه. خب این در ببینید این در واقع وجوه این مدرسه هست. ببینید در مورد اینجا من لازمه یه پرانتزی در واقع باز بکنم در مورد حضور زنها. اگر شما در واقع یه بررسی بکنید، من حدود چندین کتاب و نزدیک به 300 نوشته و مقاله رو در رابطه با بحث زن و مشروطه من دنبال کردم. خب واقعا خیلی عجیبه، یعنی شما دو مقطع رو با هم مقایسه بکنید، یکی زن در جامعه ایرانی قبل از واقعه رژی و یکی زن در جامعه ایرانی از واقعه رژی به این طرف. اصلا انگار شما از یه جامعه ای پا گذاشتی توی جامعه دیگری، یا مثلا فرض بگیرید انگار اگرم جامعه یه جامعه باشه، انگار مثلا یه 100 سال 200 سال مقطع تاریخی این وسط وله. آدم تعجب میکنه که چطور این دو مقطع میتونه بلافاصله بعد از هم باشه، قبلش هیچ و بعدش یه دفعه یک تحول عجیب غریبی. ماجرا از اینجا شروع میشه که وقتی قرارداد رژی بسته میشه و انحصار تنباکو صورت میگیره و در واقع حکم تحریم صادر میشه، ناصرالدین شاه پیغام میده برای میرزا محمد حسن آشتیانی که تو مخیری بین این که یا بری منبر و در منبر قلیون بکشی یا ترک تهران بکنی. میرزا محمد حسن آشتیانی دومی رو انتخاب میکنه و میگه من از تهران خارج میشم. این خبر میپیچه در بین مردم و مردم دسته دسته روانه میشن به سمت خونه میرزا محمد حسن و اینجا خانم هم یه دفعه دسته دسته در واقع میرن به سمت خانه آشتیانی و بعد در واقع از اونجا میان به سمت ارگ سلطنتی که از بازار هم میگذشته. بعد متوجه میشن که در واقع در مسجد شاه تهران امام جمعه تهران که در واقع معروف بوده به امام جمعه زین العابدین، خب درباری بوده دیگه، بالای منبر رفته و در واقع مردم رو دعوت میکنه به سکوت. اینجا جمعیت میره به سمت همین مسجد شاه که در واقع زنها جلو بودند. و مردها پشت سر. و وقتی که به مسجد شاه میرسن اصلا زنها حمله ور میشن به همین به سمت منبر که اون سری میاد پایین و فرار میکنه، اصلا از جمعیت میره بیرون. بعد اینا دوباره بر میگردن به سمت قصر ناصرالدین شاه و حتی اولین بار اونجا زنها شعار میدن که در واقع ما شاه نمیخواهیم. اینا همه اومده تو کتابای تاریخ. تو این زمینه جالبه یه کتابی هست به نام زنان ایران در جنبش مشروطه، عبدالحسین ناهید، آقای عبدالحسین ناهید نوشته، سال 1360 منتشر شده، نشر احیا، گزارش مفصلی داده از همین وضعیت، راهپیمایی ها، شعار ها. بعد از اون، بعد از این واقعه دیگه ما زنها را خیلی پررنگ حضورشون رو دیگه تو جامعه داریم. همطور که عرض کردم انجمن های مختلفی که تشکیل دادن تو شهرهای مختلف، روزنامه های مختلفی که همینا درست کردن، حتی در واقع وارد جنگ مسلحانه شدن. جالبه این روزنامه حبل المتین همون روز همون زمان توی یکی از شماره هاش این رو بیان کرده که در بین کشته شده های سربازان ستارخان 20 زن پیدا شدند که در لباس مردانه اینا در واقع می جنگیدن. بعد که رفتن در واقع شهدا رو جمع کنن دیدن 20 تاشون در واقع زن بودن. خب ببینید همون سوالی که من ابتدا طرح کردم، مثلا چرا و چگونه این اتفاق افتاد؟ خب ببینید ما وقتی به کتابای تاریخ مراجعه بکنیم یکی از عوامل رو روزنامه ها میدونن، از جمله روزنامه هایی که خارج از ایران چاپ میشده، از جمله روزنامه اختر در استانبول، روزنامه قانون در لندن، البته این همه به فارسی بوده. و دقت بکنید اینو من دارم بیان میکنم چون یه تحلیل میخوام بوش بذارم. حبل المتین در هند کلکته، روزنامه سریا و پرورش در مصر. حالا شما وقتی به کتابای تاریخ مراجعه بکنید این تحلیل رو میبینید که این روزنامه ها توسط مسافران به ایران آورده می شده و در اختیار مردم قرار می گرفته و اینها باعث تحول فکری می شده. مثلا در رابطه با زنها بیان می شه تو همین کتابا که مثلا میرزا ملکم خان در روزنامه قانون که تو لندن چاپ می شده، اونم تازه به صورت نامنظم، اونجا این مسئله رو بیان کرده میرزا ملکم خان که نصف هر جامعه زنانه و بدون مشارکت اونها ترقی ممکن نیست. و این روزنامه ها که حاوی این نوشته ها بوده وارد ایران می شده و تأثیر می زاشته. حالا شما ببینید واقعا آیا این روزنامه ها که حالا چند تاش داخل می شده در اختیار چند نفر قرار می گرفته، آیا ما می تونیم در واقع این پدیده حضور رو محصول اینا بدونیم؟ یعنی آیا واقعا اون حوزه های درسی که توسط خانم ها، اونم خانم های عالم مجتهده حکیم که در واقع پذیرش اجتماعی هم دارن، از طرف بیشتر مردم. آیا مثلا ما اونا رو نقششون رو نبینیم و مثلا نقشه حالا مثلا این چند روزنامه رو ببینیم، که البته خیلی از این روزنامه هم مقارنه، مقارن این در واقع وقایع هست. اونا بحثایی که داشتیم مربوط است به دوران قبل. جالبه یکی از شخصیت‌های خروجی از مدرسه صالحیه فردی است به نام سید اشرف الدین حسینی، که این سید اشرف الدین حسینی معروف به یه روزنامه‌ای بیرون داد به نام نسیم شما، و اصلا به همین نامم خودش معروف شد، یعنی آقای نسیم شما. یه هفته نامه داشت. ببینید این هفته نامه اولا به شدت سیاسی انتقادی بود، در این حال فکاهی بود، به شدت معروف شد و اصلا شماره هاش وقتی در میمد، جالبه توسط بچه های 12 تا 15 ساله در واقع تو خیابونا به فروش میرفت و سریع شماره هاش تموم میشد و اونایی که میخریدن میرفتن در قهوه خانه ها و در واقع برای اونایی که سواد نداشتن میخوندن. ببینید خب این اون وقت همین سید اشرف الدین حسینی شاگرد در واقع ملا محمد علی برقانی صالحی در مدرسه صالحیه بوده، محمد علی برقانی برادر کوچیکه در واقع محمد تقی، که این روزنامه سال 1325 قمری 12 سال قبل از فرمان مشروطیت در واقع منتشر می شده. خب ببینید در حقیقت اون وقایعی که قبلا در رابطه با مدرسه صالحیه من عرض کردم، خب اینا عمدتا برمیگرده به چیزی در حدود 60 الی 80 سال قبل از مشروطیت و خیلیش برمیگرده به در واقع اواخر دوران فتحعلی شاه قاجار. خب همونطور که عرض کردم مدرسه صالحیه یکی از در واقع خروجی‌های حوزه ملا علی نوری بوده. اما شخصیت دیگه که باز اصل بحث من هست در رابطه با مدرسه صالحیه، که البته این رو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده، سید جمال اسدآبادی است. حالا انشاءالله جلسه آینده که جلسه 29 ما باشه میتونه عنوانش این باشه: ساحت حکمی مبارزات و بیدارگری های سید جمال الدین اسدآبادی. در این رابطه منابع متعددی رو هم شما میتونید مراجعه بکنید، از جمله کتاب از ذریعه، کتاب اعیان و شیعه، کتاب قصص العلماء، کتاب دانشنامه جهان اسلام، مقدمه سید جلال آشتیانی بر کتاب شواهد. چند سال پیش هم یک همایشی برگزار شد در مورد ملا محمد صالح برقانی، مقالات زیادی بود. اگر مجموع مقالات این همایش هم در واقع به دست بیاد میتونه اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار بده. ولی ببینید من هنوز معتقدم این بحثایی که ما داریم میکنیم، به خصوص قسمت‌های تاریخی بحث، نه فقط این بحث، حتی بحث‌های قبلی ما،
من خودم به شخصه معتقدم که نیاز به چکشکاری، نیاز به نقد و بررسی، نیاز به ترمیم و تکمیل داره و این بحثا بحثای خامه، ولی واقعا میارزه که روش کار بشه و این وجه از تاریخ ما کمتر مورد توجه قرار گرفته. و اگه یادتون باشه من دو سه جلسه پیش عرض کردم که حکمت متعالیه خب یه وقت هست شما فقط و فقط در عرصه نظریه ها و تئوری ها بهش نگاه میکنید، یه وقت هست در عرصه زندگی که داره در قسمت متعالیه زندگی میکنه با ما و تأثیر میذاره رو زندگی ما، اون هم در واقع نوع دیگری از مطالعه حکمت متعالیه هست. به عبارت دیگه حیات اجتماعی سیاسی حکمت متعالیه. این حیات اجتماعی سیاسی حکمت متعالیه رو اگر ما مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، به خصوص وارد جریان تدریس حکمت متعالیه بشه، ببینید اینجا به نظر من اتفاقاتی خواهد افتاد و زمینه برای اتفاقات مبارک فراهم میشه. خب اگر که بحثی مسئلهی هست بفرمایید، حالا وقتم داریم تا از آن یه ربعی وقت داریم. بله همون در واقع بحث نقش در واقع دختر برادرش در قتل پدرش به شهادتش من عموش در حقیقه هست که عرض کرد.
همین قاعده فلسفی که انصافا از چند کلمه بیشتر نیست و خیلی میشه در موردش فکر کرد و اینکه کل حال و سنت و ملت و نبوت و نبوته. خب به هر حال این اصطلاح تاریخ مشروطیت که بگیم این 200 ساله اخیر تاریخ این 200 ساله اخیر به این طرف توی اینکه اصطلاح یک نقطه عطفی بودست در تاریخ فرزند این ملت مردم و اصطلاح فرزند ما به جرمون شد اصطلاح هم در این تابی رو بکار میدارم چون شاید یه در تکیه بازم کشه نسی حتی این لفظ دیدار رو هم اینجور دار با در واقع وقت خاصی بیشتری باید این کار رو بکنم چون یه بار مصبتی این کلمه هست که خودش میتونه مانع از فهم اصیل اصلاحش بشه. چون کلمه بیداری یه قیمت مصبت امراره و از بده بیشه و این خودش جهتی داره تحلیل هم شاید اگر بیرم دار و از خود بیشتری به خرجبیم و عجب نکنیم در تعابیر مصبت حالا این من اینجوری که نظرم این است که جواب نرگی از منتی بود و ولی خواهم بگم نفت یعنی از خود بنده هم مادش شاید باید تو بنده یه اول صحبت نکنیم تو خودش موضوع نشون بده که وقتی که ما داشتیم تا چند داده بس بخیده تا چند داده من چون خود این در واقع ما سببه که ما بگیم من خوبون مدته خود این کلمه این کلو حادثه حادثه به مقداری حالتی که ارز میکنم قضاوتی درش نیست حالا بیداریه خفتگیه نمیدونم جمع باید کردن ولی دیگر شدنی و عرض در اینکه یک حادثه ای و احوال بوده شکی درش نیست و اینکه مثل اون ماسبه رو ماسه رو حالا قبضه و مدت رو از وجوه مختلف بیرم درسه بکنیم، یعنی خب کاری که داریم از اصلاحی میکنیم و از همین جهت نوعی که دارید این ماده و حالا قبر یا مدت رو در واقع با موضوع حکمت متعالی از منظر حکمت متعالی و تأثیری که حالا حوزه های محمد دیدوادی داشتن معرفی میکنیم که خب قطعا این تو بررسی کاملی بالاخره یکی از تابعه هاست حالا اگر نگیم که مثلا نقش عمره داره و سود رو دارت نکنیم این حال یکیش این بر ولی که حالا من خواهم عرض کنم که یه وجهی هم که به نظر شاید جاش خالی باشه توی این تحلیل ها و ما کم تر میبینیم که از این منظر مثلا تو بیان شما به موضوع به تاریخ دیستال و مشروطیت پرداخته بشه موضوع تجدده در واقع مسئله تجدد معاوی که دقیقا مقارنه همین تاریخ هست یعنی حالا به تجدد شده داره این باد غربی که در واقع از حالا هم آوفر بازار شروع میکنه وزیدن خب این هم یک در واقع همون ما سبق هاست این یکی از همون ماده هاست که همون قبر هاست که به شدت این تاریخ شما تأثیر گذار بوده و نشش کن رنگ بوده و شاید بشه که مثلا به نحوی این تقابل حالا این تقابل در واقع حالا فکرانت متعالیه و حالا این باد غربی هم مثلا یه تجدد رو باید بررسی بکنیم چون سوال جلسات قبلا که کماکان ذهن ما را درگیر کرده که این رود خروشان چه شد که در واقع به قول حافظ شد که رویش توفیه با کرامت در میان نفکندن کسب میدان در نمی آید سواران را چه شد سوارانی که ما داریم در این تاریخ 150 سال اخیر ازش یاد میکنیم چه شد اندی در
بله
چه الان ما اثری ازش نمیبینیم و در حال روش برخوز مواجه شدیم از این من و شاید این مثلا باز قابل پیگیری از در واقع بررسی باشه که به هر حال شاید یکی از دلایل این در واقع برخوز شدن اون رود فروشان همین مثلا یک تجدد باشه اینکه یه جورایی این مثلا یک تجدد میشه غلبه کرد شاید به این اتفاق چون تو این بحث آیه دکتر داوری حالا از مطالعات که من داشتم از چند تا کتابشون یکی هم خرد سیاسی یکی مسئله تر در باره تر و تربیت در این آم و یکی هم نفسه که اتفاقا همین دو ماه پیش که اومده بودن اصفهان منزل آنجاهایی هم دو ماه پیش که پش اومده بودن اصفهان توی خانه مشکل سیاسی اصفهان این دکتر نجفی اصفهان خاندان نجفی
درسته
یه مسئله که اون هم کردن همین بود آخر صحبت چون گفتن که چون به مناسبت این سال بزید بوده پای سرش مرداد معمولن چند سال اومدن گفتن که شما سرش مرداد در واقع معروفی نبودید من 20 سالم بود ولی در واقع درد این اتفاق هنوز چند روز اتفاق وجودم هست سخنشون باید این جمله تمام کردن که شاید اگر مشروط استعیل خودش ادامه میداد به طریق افتضاری رو در پیش میگرد از زمانی های به اصلاف دست کشیده نمیشد این تا ایسا اشت مردادی هم که با نمیفتن همونی هم که خب ایشون هم مثلا در دقش در دقیقه همین با این تاریخ برسه این تاریخ بیست ساله هست و یک نظره که حالا من از سمت کتبی که رو عرض کردم مطالعه کردم به دست آوردم حالا به این سراحت شاید نشه پیدا کرد تو کتابای ایشون ولی به نظرم رسه که ایشون یه نظری کلی که دارم تو این در واقع تبیین این تاریخ اینه که بگن از همین اتفاقان همین شکلی یه در اتفاقان ها و این آتو هم کتاب درواری فرمان تردیت اشاره بکنند و میگن ما در واقع سیاستمون از تاریخمون افتاد جلو یعنی در واقع تمدن ها همیشه وقتی شکل میگیرن که سیاست تاریخ مقارنه با هم و متناسب با هم جلو برن و در واقع وقتی به انقلاب کشیده میشن یا به انتفاض طریق انتفاض رو میپیمایند که در واقع اینا همزمان نباشن و نظرشون شاید این باشه که مقدار که ما توی نیمی ساله یعنی این مقدار سیاست اون از تاریخ همون افتاد جلو به من میکنم بیان امر تاریخی امر واقع شدنیه در بین مردمی که آمادگی تحقق اون امر خودشون پیدا کرد ولی سیاست ارزوی تصمیم گیریه و چون که ما سیاست همون به این معنی که در واقع ارزوی تصمیم گیری همون افتاد جلو از تاریخ همون به اون معنی که آمادگی لازم برای تحقق همون تصمیماتو نداشتیم در واقع دوچاری همچین وضعی شدیم.
بله.
و مثالش رو همین شکلی در اسلام ها میدن که توی حرکت مقلدانه اشاره فرمودین آیتیوس
نکات بسیار بسیار مهم و قابل بررسی و بحث رو مطرح کردید که البته دو سه تاش مورد نظری من بود و به خصوص در رابطه با سید جمال موارد بحث میشیم. به خصوص یه تحلیل جالبی داره سید جمال در مورد تجدد و فلسفه که جلسه آینده اصلا یکی از بحث مهم ما همین خواهد بود. منتها ببینید حالا من یاد داشت کردم برای اینکه یادم نره نکات رو. اولا ببینید ما وقتی که میگیم تاریخ بیداری ایرانیان، شما نگید که خب این وضعیت کنونی ما نتیجه این تاریخه. ببینید این یه تاریخ بیداری ایرانیان یا به عبارتی سیر بیداری ایرانیان یه وجه از تاریخ ماست، همه یه وجوه تاریخ ما نیست. برای همین در واقع اون یه امر مثبتی. ببینید حکمت متعالیه وقتی که از کتاب‌ها بیرون اومد، از کتاب‌های ملا صدرا بیرون اومد و مورد گفتگو، مورد تدریس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خب یه در حقیقت صورت عقلانی داد. ببینید این به نظر من یه محور قابل بررسی است که آیا این فقه شیخ محمد تقی برقانی و شیخ محمد صالح برقانی و فقه ملا آقا حکمی خودنا همشون فقه بزرگی بودن، به خصوص مثلا شیخ محمد تقی برقانی مثلا در حد مرجع بود اون زمان. ببینید آیا فقه اینا ایجاب میکرد که خانم هم باید بیان تو دو؟ بله. یا اون حکمت و فلسفه و عقلانیتی که در واقع داشتن؟ اما ببینید اینجا اتفاقاتی میفته که این اتفاقات ترکیب میشه با این وجود. مثلا حالا به خصوص من خواهم گفت چون ناصرالدین شاه و رضا شاه از یه جهاتی با هم قابل مقایسه هست. حالا من این مقایسه رو انشاءالله جلسه آینده خواهم داشت در رابطه با بحث تجدد. ببینید خب اون هم یه وجه دیگری اتفاقات بسیار مهم و گسترده هستن که ترکیب میشن، توجه میکنید و ببینید سیرهای مختلف، وجوهای مختلف با هم ترکیب میشن و اینی که الان ما هستیم، این کلیت که الان داریم رقم زدن. چون نمیتونید بگید این کلیتی که ما الان داریم محصول اون مثلا سیر حکمت متعالی هست، توجه میکنید. این همون یکی از مقالطه های
بسیار بسیار فراگیر در زندگی تک تک ما ها، در تحلیل های ما، تحلیل های اجتماعی، تحلیل های سیاسی، فرهنگی، مقالطه وجه و کن یا مقالطه جزء و کن، یعنی در واقع وجه از پدیده ای را یا وجه از اندیشه ای را یا وجه از شخصیتی را ما میشونیم به جای همه ی اون وجه و کنیم و در موردش قضاوت میکنیم. این که شما میبینید فرهنگ ما شده فرهنگ ستر و سر، یعنی ما نمره 99 به کسی میدیم، نمره 98 به کسی نمیدیم، نمره 55، 45، 65، 35، 25 به کسی نمیدیم. هر کسی و هر جریانی برا ما یا صفر یا صد اصلا من شمس این پدیده محصول هم مقالطه بچه وچه از یک شخصیت، وچه از یک کتاب، وچه از یک اندیشه، وچه از یک فرهنگ، وچه از یک تمدن میشینه به جهنه یا اون تمدن. الان قضاوتی که ما در مورد تمدن غرب داریم، فرهنگ غرب داریم، ما حتی همین مقالطه وچه و کنه. اومانیست برای یکی برجسته میشه، اومانیست میشه تمام وچه تمام فرهنگ، اونها میشه وجه تمام فرهنگ فرهنگ. تکنولوژی یا علم به معنای ساینسش یا در واقع ماتریالیست میشه در واقع تمام، انگار غرب هیچ وجهی نداره الا همین وجه. بعد ما اگه یه مقدار واقع بینانه نگاه بکنیم میبینیم که جریانات گسترده در خود غرب وجود داره که علیه همه اینایی که شما به عنوان وجه، تنها وجه، نه اینکه وجهی از وجود، تنها وجه غرب دارید بیان میکنید، همه اون جریانات دارن این وجه رو نقد میکنن و یه شخصیت و دو شخصیت و یه جریان و دو جریان نیستن. توجه میکنید این جریان هایی که مقابله میکنن با اون چیزی که شما تمامیت قرب میدونید، حدود 150 سال شروع شده و جالبه همینطور هم جریان های جدید به وجود میاد. آخرینشون همین فلسفه های میان فرهنگیه. توجه میکنید این یه نکته. اما خب حالا یا مثلا اون چگونگی رخ دادن کبیر حکمت، یه دفعه ما توی رود خروشان الان ستان در افت افتادیم دیگه، توی رود خروشان افتادیم و داریم شنا میکنیم یه دفعه میبینیم که رسیدیم به صحرا، رسیدیم به خاک. ببینید خیلی جالبه یه وجهی، یه اینو بگم بحث تمام بکنم، یه مرتبه نازله از این جریان رو ما با چشم خودمون توی 30 ساله دیدیم، یعنی بعد از انقلاب همین جریان رخ داد. تو بعد از انقلاب رو تحلیل کن در این رابطه. من نمیدونم قطعا البته تجربه شاید نداشت باشید اون دهه اول انقلاب، دهه اول انقلاب اصلا یه هر کس یه فلسفه میگفته، یه حکمت میگفته، صد تا فلسفه و حکمت فقلش میزد بشه، اصلا شخصیت هایی مثل علامه مطهری یا علامه طباطبایی اصلا یه عظمتی داشت برای همه. توجه میکنی؟ خب الان چیه؟ یعنی شما یک دهه اول انقلاب یه رود خروشان داشت، اصلا یه دفعه معلوم نشد جریان سر از کجا در آورد، چی شد، الان برهوت حکمت و فلسفه است. درجه میکنیم باز دوباره همون درس های حکمت بیان میشد، حوزه ها هر کدوم حوزه ها صد نفر میشستن باشد. الان تو قوم شاید الان کسی جرأت نکنه درس اسرار رسمی آشکار بذاره، توجه میکنید؟ یعنی این یه نمای این 30 ساله، یه نمای از اون 300 سال. اینا ما بتونیم تحلیل بکنیم که چرا و خونه هم ما میتونیم تحلیل بکنیم، ولی خب این حالا باز باز عنوان یه سرنخ که میشه بررسی کرد. ولی تجدد و فلسفه بحث بسیار بسیار مهم است. اینا ما انشاءالله از مباحث جمال بعدش خواهیم کرد جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.